بسم الله الرحمن الرحیم. هذا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام التعارض، اما من جهت جبر شهرت للخبر الضعیف ما قطع النظر عن وجود ما یعارضه فقط وقع نزاع للعلماء و الحق انها جابرت له اذا کانت قدیمتا ایزن لان العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما یوجب الوثوق بصدوره و الوثوق هو المناط فی حجیت الخبر کما تقدم و بالعکس من ذلك اعراض الاصحاب عن الخبر فانه یوجب وهنه و ان کان راویه ثقتا و کان قوی السند بل کلما قوی سند الخبر فاعرض عنه الاصحاب کان ذلك اکثر دلالتا على وهنه تا آخر. عرض می شود که کلام در بیان مرجحات منصوصه بود. به عقیده مرحوم مظفر مرجح اول و مرجح دوم قابل قبول نشد. اینها جزء مرجحات منصوصه نیستند. کلام رسید به مرجح سوم از مرجحات منصوصه، یعنی شهرت. ببینیم آیا شهرت میتونه احد المتعارضین را بر اون دیگری ترجیح بده. کل حدیث این که مشهور بود رجحان دارد بر کل حدیث این که شاذ است و این دل معارضه این مشهور بر اون شاذ مقدم میشه. آیا شهرت میتونه مرجح باشه یا نه؟ فرمودن به این که شهرت در یک تقسیم به دو قسم میشود و در حقیقت سه قسمه، منتها قسم اول که شهرت فتواییه صرف باشه اون رو سابقا بحث کردیم و گفتیم این یکی حجیتی نداره. فعلا کلام در دو قسم است، شهرت عملیه و شهرت رواییه. راجع به شهرت عملیه که آیا میتونه مرجح باشد یا نه در بحث گذشته بحث شد و نتیجه این شد که شهرت عملیه جزء مرجحات منصوصه قطعا نیست. لیس فی الروایات منها عین ولا اثر، در لابلای روایات از این قسم شهرت اصلا خبری نیست. بنابراین اگر بخواد شهرت عملیه مرجح باشه منوط به این است که ما فقط و فقط مرجحات منصوصه را قبول داشته باشیم و معتقد باشیم به لزوم اکتفا بر مرجحات منصوصه، یا این که نه اکتفا به مرجحات منصوصه را لازم ندانیم و بگیم تعدی به سایر مرجحات هم جایزه. کل امر و هر عاملی که موجب اقربیت و نزدیکتر شدن یک حدیث الی الحق و الی الصدور بشه فهو مرجحون، سبب رجحان این حدیث هست. اونگاه اگر مثل مرحوم آخون و مثل مرحوم محدث کلینی از کسانی بودیم که اکتفاء به مرجحات منصوصه را لازم و واجب میدونستیم، به نتیجه باید بگیم نه، به شهرت عملی نمیشد یک حدیث رو ترجیح داد. و اگر مثل مرحوم شیخ انصاری و مثل مرحوم مظفر از کسانی بودیم که گفتیم اکتفا به مرجعات منصوصه دلیل نداره، واجب و لازم نیست، حق تعدی به سایر مرجعات هم داریم، فعلاهازا شهرت عملیه هم میتونه مرجح باشه، میتونه جبران کننده به اصطلاح برتری دهنده یک حدیث بر دیگری باشه. منتها بار آیت دوتا شرط که در بحث گذشته به این دوتا شرط اشاره شد بگذاریم. و اما شهرت روائیه، ببینیم آیا این جزء مرجحات هست یا نه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که محققین از اصولیین و فقها بل اجماع و بل اتفاق شهرت روایی را جزء مرجحات منسوسه به حساب آوردن و مستند و مدرکشون برای این امر عبارت است از مقبوله عمر ابن حنظله که در یه فرازی از این مقبوله که در درس قبل خونده شد و قرائت شد، حضرت فرموده بود که خوز بل مجمع علی یا بل مشهور، بعد تعلیل کرده بود که فانل مجمع علی لا ریب فیه است، اما اونی که شاذ باشد این چنین نیست. این جمله مدرک آقایان واقع شده و به توسط این جمله ادعا کرده اند که شهرت روایی جزء مرجحات منسوسه است. این قلت، این جمله شریفه میگه مجمع علی، چیزی که اجماعی و اتفاقی است لا ریب فیه است، چه ربطی به شهرت داره؟ در باب شهرت که اجماع نیست، شهرت مادون اجماع است. یه جمع قابل توجه اتفاق بکنن میشه شهرت به حد اجماع برسد یا نرسد. از کجا شما میگید که منظور حدیث شهرته؟ قلتو، ما قرائن متعددی داریم که مراد از این مجمع علی اون اجماع مصطلح به معنای اتفاق کل نیست، بلکه مراد مشهور شهرته. قرینه اول قرینه مقابله است. امام علیه السلام کلمه مجمع علی را در مقابل شاذ قرار داد، فرمود به این که متن تعبیر این بود، فرمود به این که ینظر الی ما کان المجمع علی من اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ. این شاذ را در مقابل مجمع علی قرار داد. شاذ یعنی این که شذوذ داره، ندرت داره، یکی دو نفر بیشتر نقلش نکرده ان. خب نکته مقابل شاذ چی میشه؟ اونی که شهرت داره، خیلی ها نقلش کرده ان. به قرینه مقابله، چون نکته مقابل اجماع مصطلح که شاذ نیست، نکته مقابل اجماع مصطلح خلاف اجماع است که باطله. به قرینه این که مجمع علی را با شاذ مقابل قرار داد، از اینجا می فهمیم که مراد از این مجمع علی مشهور است، نه اون اجماع مصطلح. این یک قرینه. قرینه دوم این است که سائل از این اصطلاح مجمع علی همین معنای شهرت و مشهور را فهمید. شاهدش هم این است که دنبال این فرمایش امام سوال کرد ابن رسول الله، خب اگر یکی مجمع علی یکی شاذ باشد درست، مجمع علی رو میگیریم، اما اگر آمد و هر دو مشهور بودن، نمیگد هر دو مجمع علی، اگر آمد و هر دو مشهور بود چه بکنیم؟ معلوم میشود که مراد امام از اون مجمع علی مشهور بودن یکی و شاذ بودن دیگری است، که راوی میپرسد اگر هر دو مشهور بودن چه باید کرد. اینم یک قرینه، سائل از مجمع علی شهرت فهمید نه اجماع مصطلح. البته این خیلی برای ما ملاک نیست، فهم سائل برای ما ملاک نیست به تنهایی، ولی به انضمام قرینه سوم مشکل حل میشه. قرینه سوم این است که امام علیه السلام هم سائل را در این سؤالش و در این فهمش تخطئه نکردن؟ نفرمودن که حواست کجاست؟ من دارم میگم مجمعون علی، اجماع میگم، تو آمدی میگی هر دو مشهور باشن. تخطئه نکرد که دو داری اشتباه میکنی، مطلب من مراد من این بوده، بلکه تقریر فرمود، عملا امضا فرمود و راه حل دیگری نشون داد که حالا اگر هر دو مشهور بودن، اونی که موافق کتاب و سنت هست اونو باید گرفت، اونی که مخالف عامه هست اونو باید گرفت، امثال و ذلک. این تقریر امام هم بهترین قرینه است که مراد از این اصطلاح مجمعون علی در این مقام همون مشهوره. این قلت دوم، مستشکل از اون طرف برعکس قضیه اشکال میکنه، میگه شما چرا میایید به این قرائن میگید مراد از مجمعون علی مشهور است؟ بیایید اون تعبیر به مجمعون علی را قرینه قرار بدید بر این که مراد سائل از این که خبرین هر دو مشهورین باشن، مرادش این است که یعنی هر دو مجمعون علی باشن. اون جمله قبلی صدر قرینه بر ذیل باشد، یعنی هر دو مجمعون علی باشن، نه اینکه هر دو مشهور باشن. او رو نمیشه قرینه بر این قرار بدیم. و به هر حال اگر مراد مجمعون علی شد، اجماع مصطلح شد، دیگه به درد ما نمیخورد، از محل بحث ما خارج. قلتون میفرماید که این دیگه خیلی نگفتنیست، خیلی بعید است که مراد راوی و سائل و هم امام از شهرت و مشهور بودن اجماع مصطلح باشه، بدون این که هیچ گونه قرینه قابل اعتمادی در کلمات اونها آورده شده باشن. فلذا اراده کردن اجماع از شهرت مجازه، خلاف ظاهر است، احتیاج به قرینه داره و هیچ قرینه معتبری در کلام نیست. علاوه فرضم اون صدر قرینه باشد، ولی ما در عکسش 3-4 تا قرینه داشتیم، اینا مؤید هستن، اینا اولویت پیدا میکنن، رجحان پیدا میکنن. فلذا مراد از این مجمعون علی میشه مشهور، و به نتیجه شهرت روایی میشد از جمله مرجحات منصوصه بدون ریب و شک. اینم از این مبحث دیگری که اینجا مطرح است، که در حقیقت مطلب سوم بحث ماست، چون دیروز گفتیم در این رابطه 4 مطلبه، 2 مطلب تا حالا تکمیل شد، مطلب سوم این است که آیا شهرت جابر ضعف سند یک روایت هست یا نه. حدیثی است، صحبت از معارضه هم نداریم که این معارض هست یا نه، ولی این روایت سندش ضعیفه. میخواییم ببینیم به مجرد این که مشهور به این روایت رو آورده ان و اقبال کرده ان و اعتماد کرده ان، این شهرت اون ضعف سند رو جبران میکنه و اون حدیث ضعیف در حق ما حجت میشه یا نه. این بحث خارج از باب تعارضه. این بحثی که الان داریم مرحوم مظفر این رو در لابلای اون مطلب دوم و بحث دوم عنوان کرده، یعنی اول فرمودن شهرت عملیه از مرجحات منصوصه نیست، تمام. بعد قبل از این که به شهرت روایی بپردازن، این بحث رو عنوان کردن که آیا شهرت عملیه جابر ضعف سند هست یا نه. ولی ما برای این که ترتیب حفظ بشه این بحث رو جدا کردیم، به عنوان مطلب سوم اینجا داریم عنوان میکنیم، و الا در کتاب جای بحثش اینجا نیست. و این هم مربوط به شهرت عملی است. شهرت روایی بل اجماع و بل اتفاق جابر ضعف سند نیست، اما شهرت عملی بزرگان فقها نظیر شیخ طوسی ها، علامه ها، محقق ها، اینا اگر آمدن به یه حدیثی عمل کردن ولو ضعیف السند، آیا عمل المشهور این ضعف سند رو جبران میکنه و به نتیجه این حدیث برای آیندگان حجت میشه، یا این که نه عمل المشهورم کاری نیست، تأثیری نداره، به جبران کننده ضعف صنعت نیست. فی المسئله قولان، جماعتی معتقد شدن که شهرت عملیه جابر ضعف سند هست و علیه الاکثر، ادهی معتقد شدن که نه آقا، شهرت عملیه هیچ اثری نداره، نه مرجحیت داره و نه جبران کننده ضعف سنده، هیچ. مرحوم مظفر در حقیقت تفصیل میدن در مسئله، میفرماین که به عقیده ما شهرت عملیه اگر شهرت قدمائیه باشد ضعف سند رو جبران می کند. چرا؟ به دلیل اینکه مشهور قدما تا زمان محقق و شیخ طوسی و اینها بدون استثناء اهل تحقیق بودند، از هیچ کس متأثر نبودند، مقلد احدی نبودند، اون چه به ذهن خودشون می رسید عمل می کردند روی مبانی. فلذا اگر مشهور قدما با این همه دقتها و خصوص که به عصر ائمه نزدیک بودن، قرائن بیشتر در اختیارشون بوده، امکانات بیشتر در اختیارشون بوده، اگر اینها با این اوصاف و خصوصیات بر طبق یه حدیثی عمل کردن و فتوا دادن، هر انسانی که در آینده بیاد و این فتوای مشهور رو ببیند اطمینان پیدا میکنه به صدق این حدیث و به صدور این حدیث و منات حجیت حدیث هم همون اطمینان به صدور هست اندل اکثر. فلذا این منات حاصل شده، چنین حدیثی حجت و معتبر خواهد بود. کما این که متقابلا اگر یه حدیثی سلسله سندش هم خیلی خوبه به حسب ظاهر، از افراد معتبر و ثقه یا از افراد عدول نقل شده، سند خوبه، اما مشهور فقهای متقدم، سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، هر که آمده از این حدیث اعراض کرده اند، به این حدیث پشت نموده اند، در مقام افتا بر طبق او فتوا نداده اند، خلافشو گفته اند، انسان مطمئن می شود به کذب این حدیث، اطمینان پیدا می کند به این که چنین حدیثی حجت نیست و از درجه اعتبار ساقط این قضیه. بلذا این قاعده مشهور است از زمان محقق تا به امروز. شیخ اعظم انصاری هم در رسائل و مکاسبشون کرارن این قاعده را به کار می برن، و اون این که کلم ازداد صحتن ازداد وهنن و کلم ازداد وهنن ازداد صحتن. ما هم در این کتاب اصول مکرر این قاعده رو عرض کردیم، معنام کردیم، یعنی هر حدیثی هر اندازه که ازداد صحتن سندش معتبرتر باشه، صحت مربوط به سنده، اگر چنانچه مشهور علما از این حدیث اعراض کردن، سبب سستی و بی اعتباری و بی ارزشی اون حدیث می شود. کما این که متقابلا حدیث هر اندازه که به لحاظ سند سست و موهون باشه ولیکن مشهور علما طبق اون حدیث عمل بکنن، بر اعتبار و ارزش او افزوده می شود، دوچندان می شود. این معنی این قانونه. و نمونه های زیادی ما در این باب داریم که از نظر سند خیلی روایت می لنگه، اصلا راویش عامی هست و به نظر ما هیچ اعتباری نداره، یا راویش از امامیه است و هیچ اعتباری نداره، ولی چون مشهور اصحاب طبق او عمل کرده اند و فتوا داده اند، ببینید که آقایان این روایات رو معتبر می گیرند، آیندگان هم بر طبق این روایات استناد می کنند و فتوا می دهند. به عنوان نمونه در اون حدیث مشهور نبوی علل ید ما اخذت حتی تعدی. آقایان میگن که این از طرق شیعه اصلا نقل نشده در کتب معتبر شیعه که جامع احادیث هست، اصلا نیامده، فقط و فقط در کتب عامه نقل شده، اونم از شخصی به نام سمارت ابن جندب که قضایای او با پیغمبر اکرم مشهوره در داستان لازرر، که مرحوم شیخ انصاری این رو در پایان مبحث شک قبل از بحث استصحاب رسائل اونجا عنوان کرده. خب این روایت از نظر سند این همه نقص و اشکال داره، ولیکن ما میبینیم که فقهای شیعه، علمای شیعه، اصحاب در کتابهای فقهیشون مکرر در مکرر به این حدیث استناد میکنن و بر طبق این حدیث فتوا میدهن و هیچ بحثی در سند این حدیث نمیکنن، مسلم میگیرن. اینجا شهرت قدماییه طبق این حدیث هست، فلذا این حدیث رو از نظر سند آقایان خورده ای و ایرادی بهش نمیگیرن. نمونه دیگر شهرت عملی همین مرفوعه زراره است که دو سه بار تا حالا اسمشو بردیم، از نظر سند به نظر ما هرگز قابل قبول نشد، ولی شیخ اعظم انصاری با اون همه عظمت در تحقیق میبینیم که در رسائل در مبحث تعادل و تراجیب روی این حدیث تکیه میکنن به اعتبار این که شهرت عملی بر طبق این حدیث هست. نتیجان که به عقیده ما اگر شهرت عملیه از نوع شهرت قدماییه باشد، ضعف سند رو جبران میکند و موجب اعتبار و حجیت حدیث میشود، اما شهرت بین المتأخرین نه، خیلی نمیشه روش حساب کرد، به همون مناطی که در بحث گذشته اشارهی به این مسئله داشتیم. اینم یه مطلب. آخرین مطلب در باب ترجیح به شهرت این است که آیا مسئله شهرت روایی که جزء مرجحات منصوص هم هست مربوط میشه به ترجیح احدى الحجتین علی الاخرى، یا مربوط میشود به تمییز حجت از لا حجت؟ در اول همین امر ثالث که وارد مرجحات شدیم گفتیم ما با این دوتا دید وارد بحث مرجحات میشیم که آیا کدوم یکی از اینا مربوط به تمیز حجت از لا حجته و کدوم یکی از این مرجحات و عوامل مربوط به ترجیح یک حجت بر حجت دیگر. حالا یکی از اونا که این بحث درش هست همین مسئله شهرت روایی، آیا این مربوط به مقام اول است که مورد بحث ماست، یا مربوط به مقام دومه که از محل بحث ما خارجه؟ بعضی از آقایان اصولیین، ظاهرن مرحوم میرزای نائینی، ایشون مدعی شده است که شهرت روایی مربوط به تمیز حجت از لا حجته، بدین معنا که اگر چنانچه یه حدیثی و یه روایتی در عصر خود معصومین علیهم السلام شهرت روایی داشته باشه، برای ما یقین حاصل می شود به این که چون این حدیثی از امام معصوم علیه السلام صادر شده، قطع به صدور پیدا می شود و می شود حجت. و یا اگر هم یقین به صدور پیدا نکنیم، وسواس باشیم، انسان غیر متعارف باشیم، یا اهل احتیاط در مسائل فتوا و احکام باشیم، حداقل وثوق و اطمینان به صدور این حدیث برای ما حاصل میشه و پیدا میشه. اونگاه در نتیجه حدیثی که مشهور هست میشه مقطوع الصدور، یا میشود حداقل موثوق الصدور، وثوق به صدورش پیدا میشه. اونگاه نکته مقابلش حدیث شاذ میشه مقطوع العدم. اگر حدیث مشهور مقطوع صدوره، معارضش که حدیث شاذ باشه میشه مقطوع العدم، یقین به عدم صدورش داریم. یا حداقل اگر اون موثوق الصدور شد، این میشه موثوق العدم و موهول الصدور. وهم به صدورش پیدا میشه، ظن به عدمش پیدا میشود. به حدیثی که مقتوع العدم شد یا موهوم الصدور شد، چنین حدیثی مشمول ادله حجیت نیست. ادله حجیت خبری رو میگیرد که ظن به صدورش داشته باشیم، اطمینان به صدورش داشته باشیم، و وقتی مشمول ادله حجیت نبود دلیل دیگری هم بر اعتبارش نداریم، این میشه لا حجت. هست شهرت روایی باعث میشد که اون حدیثی که شاذ هست کلن از درجه اعتبار ساقط بشه. اونگاه این مسئله مربوط میشه به تمییز حجت از لا حجت، نه این که مربوط بشه به ترجیح عدل حجتین علال حجت الاخرى، مربوط به این باب نیست. این سخنیست که جناب میرزای نائینی ظاهرن فرموده. مرحوم مظفر این مطلب رو قبول ندارن. میفرماین که به نسبه به حدیث شاذ در مقابل مشهور از دو حال خارج نیست. تارتن ما یقین پیدا میکنیم به عدم صدور، قطع به عدم صدور پیدا میکنیم. این البته از محل بحث بیرونه. یقین به عدم که آمد خبر شاذ قطعا میشه لا حجت، و یقین از هر راهی پیدا بشه حجته، این میشه کنار. قبلا هم گفتیم که تعارض بین یک دلیل قطعی با یک دلیل غیر قطعی معنا نداره. اما گاهی هست که در اثر این که اون حدیث مشهور شهرت داره، همگان بهش فتوا میدند و نقلش میکنن، ما اطمینان به عدم صدور پیدا میکنیم نسبت به حدیث شاذ، وثوق پیدا میکنیم به عدم صدور، ظن غالب پیدا میکنیم به عدم صدور. در این صورت ظن به عدم هم باز دو جوره. گاهی هست که ما منات در حجیت را وجود ظن فعلی به وفاق میدونیم، اون چنان که مرحوم صاحب اشارات میدونستن، یا حداقل میگیم ظن فعلی به وفاق هم نشد، ظن فعلی به خلاف دیگه پیدا نشه، این لازمه. خب باز اینجا حدیث شاذ میشود لا حجت، چون ظن فعلی برخلافش پیدا شده. اما یه وقت این است که ما مثل مشهور معیار را در حجیت ظن شأنی و ظن نوعی میدونیم. اگر چنانچه معیار ظن فعلی باشه، باز این حدیث شاذ میشه لا حجت، چون مفید ظن فعلی نیست. و این مسئله مشهور و شاذ مربوط میشه به تمیز حجت از لا حجت. اما اگر ملاک ظن نوعی باشد یا ظن شأنی کما هو الحق، این ملاک در خبر شاذ هم موجوده. خبر شاذ هم یه خبری است که لولا این حدیث مشهور فی حد نفسه، اگر مبتلا به معارض اقوا نبود، شأنیت افاده ظن غالب و افاده اطمینان درش بود. منتها حالا چون معارض اقوا دارد و حجیت فعلیه نداره، اما لولا این معارض اقوا اینم میتونست حجت فعلی باشه، اینم میتونست مفید ظن باشه. این ملاکه و این منات در حدیث شاذ هست، پس حدیث شاذ میشه حجت و معتبر. اوندا جریان ترجیح به شهرت که حدیث مشهور را برتری میدیم، این از باب تمیز حجت از لا حجت دیگه نیست، از باب ترجیح احد الحجتین در حجت دیگر میشه. از آقا مسئله روی مبانی فرق داره. قطع به عدم پیدا بشه لا حجته، ظن به عدم پیدا بشه معیار ظن فعلی باشد بازم لا حجته، ولی اگر معیار ظن شأنی باشد دیدیم که نه، خبر شاذ هم میشه حجت. روی دو مبنای اول این مسئله مربوط میشه به تمیز حجت از لا حجت، و روی این مبنای سوم این مربوط میشه به ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى و هو الحق. پس به عقیده ما شهرت روایی جزء مرجحات منصوصه هست و مسئله مربوط به ترجیح احدی الحجتین علی الاخراس، این بحث تمام. امر چهارم و مرجح چهارم از مرجحات منصوصه عبارت است از ترجیح احد المتعارضین بر دیگری به واسطه موافقت احد با کتاب الله. بیان ذلک، فرض بفرمایید که دو تا روایت، دو تا اماره ظنیه، دو تا حدیث با هم دیگه تعارض کردن که احدهما وقتی با قرآن عرضه می کنیم و منطبق می کنیم موافق با ظاهر کتابه، اون دیگری مخالف با ظاهر کتاب هست. اینجا آقایان میگن اون حدیثی که موافق با قرآن است ترجیح پیدا میکنه و مقدم میشود بر اون حدیثی که مخالف با ظاهر قرآن است و این حدیث موافق میشد حجت فعلی. مثلا فرض بفرمایید به قرآن که مراجعه میکنیم با این عام قرآنی روبرو میشیم که اهلت لکم بهیمت الانعام، چارپایان برای شما حلال شده ان، مثلا یا اهل لکم ما فی الارض جمیعا، این عام قرآن ظهور در عموم داره. بعد به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که در رابطه با لحم الحمیر، گوشت حمار و درازگوش، دو دست روایات داریم. یه دست روایات دال بر حلیت که لحم الحمار حلاله، یه دست روایات دال بر حرمته. خب اینجا کدوم یکی موافقه با ظاهر کتابه با عموم قرآن؟ اون دسته اول که دال بر حلیت هست موافق با عموم قرآن هست و این دسته دوم که دال بر حرمته مخالف. ما اینجا وظیفه داریم اون را که موافقه است مقدم بداریم، او رجحان پیدا میکند، در مقام فتوا به او عمل میکنیم و مخالف رو طرح میکنیم. سوال: آیا این جریان ترجیح به موافقت کتاب جزء مرجحات منصوصه هست یا نه؟ جواب آری. سوال دیگه: به چه دلیل، کدوم روایت، کدوم حدیث گفته این ترجیح به موافقت کتاب جزء مرجحات منصوصه است؟ جواب سوال: روایات فراوانی داریم در این رابطه که دلالت میکنند که این امر جزء مرجحات. مرحوم مظفر به یکی دو مورد اشاره میکنند به عنوان نمونه. یه روایت همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که در بحث قبلی داشتیم، که این روایت در یک فراز فرموده بود که اگر حدیث این هر دو مشهور بودن عرضه بکنید به کتاب الله و به سنت، فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنت فخذوه و ما خالف فترهوه، مثلا مضمونش این بود. خب این تصریح دارد که موافق کتاب بودن موجب رجحان است، اونگاه اخذ به راجعه میشد به طرح مرجوح. این یه حدیث. حدیث دوم همون حدیثی است که در اول اخبار علاجیه مطرح شد، حدیث حسن ابن جمع از امام رضا علیه السلام، که در صدر حدیث امام رضا فرموده بود هر حدیثی که از ما به شما میرسد او را مقایسه بکنید، عرضه بکنید به کتاب الله و به سایر احادیث و روایات معتبری که از ما دارید. اگر این حدیث شبیه و موافق کتاب الله بود بدانید که او از ماست، ما گفتیم، وگرنه بدانید که اون حدیث از ما نیست. یار عرضه بر کتابه، به خود روایات این معیار رو داشت داده ان، میشه جزء مرجحات منصوصه. خب این اصل مسئله تمام. در اینجا همونطوری که در باب شهرت روایی بحثی داشتیم، در این باب موافقت کتاب هم نظیر او مطرح شده و اون اینه، مرحوم آخوند صاحب کفایه در اینجا بحثی مطرح کرده راجع به این که آیا جریان ترجیح به موافقت و این مباحث ترجیح اهدل حجتین وارد تمییز حجت از لا حجت، که اگه این باشه گفتیم مورد بحث نیست. مرحوم آخوند در کفایه مدعی شده که به عقیده من این اخبار ترجیح به موافقت الکتاب مربوط به مقام دوم، یعنی تمیز حجت از لا حجت، نه مربوط به مقام اول ترجیح اهدل حجتین بر حجت دیگر، پس از محل بحث ما اینم خارجه. به چه دلیل؟ دلیلیشون به طور خلاصه این است که در لسان این روایات اینجور آمده: کل حدیث این که مخالف کتاب بود فهو مزخرف، فهو باطل، فهو لیس بشیئن، لم نقله ما نگفتیم، فترهوه ترش بکنید، فضربو علی الجدار او رو به دیوار بزنید، اعتنابش نکنید و امثال و ذالک، یک چنین تعبیرات شدید و غلیظی درباره اون آمده. خب از این تعبیرات مرحوم آخوند این معنا رو برداشت کرده، فرموده ما از اینا استفاده میکنیم که روایاتی که مخالف با کتاب باشن اون روایات اصلا ذاتن حجت نیستن، نه این که حجت است و مرجوحه اندل معارضه، نه اصلا فی حد نفسه حجیت نداره. چرا؟ چون اگر این سری روایات حجت بود امام علیه السلام نمی فرمود فهو باطل، امری که حجت است که باطلون نیست. این تعبیرات نشون میدهد که نه اصلا حجیت ندارن. فلذا به نظر آخوند روی این تعبیرات این اخبار مربوط میشه به تمیز حجت از لا حجت، نه ترجیح احد الحجتین بر دیگری. مرحوم مظفر میفرمایند که ما در رابطه با موافقت و مخالفت قرآن دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات روایاتی است که در مقام بیان ضابطه حجیت خبره، به ارتباطی به بحث تعارض و متعارضه نداره. اون تعبیراتی که مرحوم آخوند به اونا اشاره کرد، باطلون، زخرفون، کذا و کذا، در این روایات آمده که مربوط است به اصل تمیز حجت از لا حجت. اما دسته دومی هم هست، روایاتی که در مقام بیان ترجیح احد المتعارضین بر دیگری است، مثل همین دو نمونه‌ای که ما گفتیم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت حسن از امام رضا، که در این دسته دوم از روایات اون تعبیراتی که مرحوم آخوند بهشون اشاره کرد هرگز نیامده. خب چه بکنیم؟ مقتضای جمع بین این دو دسته روایات اینه که ما بیاییم دسته اول را حمل بکنیم بر اون روایاتی که مخالف با نصوص قرآنه. خب معلومه اگر حدیثی با نص قرآن مخالف بود واقعا مزخرفه، واقعا باطله، واقعا جهلیست و از امام معصوم صادر نشده، و این روایات دسته دوم را حمل بکنیم بر اون احادیثی که مخالف با ظاهر قرآن است. خب حدیثی که مخالف با ظاهر قرآن باشه نمیشه این اوصاف رو بهش نسبت داد، باطلون گفت، برای این که کل ظاهر قابل توجیه هست. شاید این حدیث قرینه باشد در خلاف ظاهر. این دسته دوم مال این موارده، فلذا در اینجا جای این تعبیرات نیست و اینا مربوط میشه به ترجیح اهدل حجتین علال اخرى، هر کدوم حسابی داره. بعد مرحوم مظفر یکی دو تا شاید مثالم برای این توجیه و وجه الجمعشون میارن. شاید مثال اول این که شما میبینید در اون حدیث مقبوله عمر ابن حنظله اینجور آمده بود که سائل سوال کرد یا ابن رسول الله، اگر متعارضین هر دو موافق با کتاب بودن چه بکنیم؟ خب معلوم است که متعارضه نمیتونن هر دو با نص قرآن مخالف باشن. در قرآن که دوتا نص متناقض وجود نداره. این موافقت با ظاهر کتابه، اون خبر با ظاهر یک آیه موافقه، این خبر با ظاهر آیه دیگر موافقه، فلذا نوبت به مرجع دیگر میرسه. این قرینتون بر این که مراد موافقت و مخالفت با ظاهر نه با نصوص. شاهد دوم، در روایت حسن اینجور آمده بود که حضرت فرمود عرضه بکنید به کتاب و سنت، فانکان یشبه هما فهو منا، اگر شبیه کتاب و احادیث ما باشد از ماست. خب این که گفته یشبه شبیه او باشه، این قرینه است که مراد از شباهت، شباهت با ظاهر قرآن نه با نص قرآن. اگر موافق نص قرآن بود که یشبه ها نمی گفتن این عین اوست، تدائی می کند او را. شباهت نوعا در تعبیری به کار می رد که موافق با ظاهر باشه، میگن این شبیه اوست، این مضمون اونو داره، از این ما اونو می فهمیم. این قرینه است که مراد موافقت با ظاهر باشه. به نتیجه ما اطلاق فرمایش مرحوم آخوند رو قبول نداریم. روایات وارده در این باب رو دو دسته می کنیم. میگیم یه دسته روایات مربوط است به تمیز حجت از لا حجت، یه دسته روایات مربوط است به ترجیح احد الحجتین علی اخرى. و به نتیجه بعقیده ما ترجیح به موافقت کتاب هم جزء مرجحات منصوصه است، ما اینم قبول داریم. پنجمین امر و آخرین امر از مرجحات منصوصه عبارت است از ترجیح به مخالفت عامه. دو تا حدیث با هم دیگه متعارض شدن که یکی از این دو حدیث موافق با مبنای عامه و فتوای عامه است و اون دیگری مخالف با فتوای عامه است. اینجا آقایان فرمودن که حدیثی که مخالف عامه باشد این حدیث رجحان دارد و باید به این حدیث اخذ بشه، و حدیثی که موافق عامه است اون باید رد بشه و طرح بشه. مثلا فرض بفرمایید که حضرات عامه قرائت سور عزائم، سوره هایی که سجده واجبه داره، اینا رو در نماز تجویز میکنن، فتوای خاصی دارن. به روایات شیعه که مراجعه میکنیم میبینیم در این رابطه دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات میگه قرائت سور عزائم در نماز جایز، دسته دیگر روایات میگه نه آقا، قرائت سور عزائم در نماز ليس بجایز، حرام. خب اینجا ما این دسته دوم را ترجیح میدیم، این که مخالف عامه است مقدم میشه بر اونی که موافق عامه است. سوال، آیا این ترجیح به مخالفت عامه جزء مرجعات منصوصه است؟ جواب آری، از روایت مقبوله عمر ابن حنزله و سایر روایات استفاده میشه. اتفاقا فلسفه این امر رو هم خود ائمه بیان کردن که حالا ما در مقام بیان اون مطلب نیستیم. مرحوم مظفر بعد از این که اینو ذکر میکنن میفرمان که ما در این رابطه سه دسته روایت داریم. دسته اول روایاتی که به قول مطلق میگن ما خالف العامته فخذوه و ما وافقها فترکوه یا فترهوه، که این روایاتی که به قول مطلق چنین فرموده میفرماین از کتاب منسوب به قطب الدین راوندی نقل شده، اما در اصل انتساب این کتاب آقای قطب مسئله مورد بحث اختلافیه، فلذا روایاتی که از این کتاب نقل میشه خیلی نمیشه روش حساب کرد. این یک. دسته دوم، اون روایتی که ما سابقا در اون 11 روایت که نقل میکردیم نقل کردیم، روایت دهم که اول فرموده بود، روایت سماع بود، اول فرموده بود توقف، بعد گفته بود حالا که ناچار هستیم مخالف عامه رو بگیرید و عمل کنید. این روایت هم چون از سماع نقل شده فتحی مذهبه ضعف سند داره و ضمناً مرسلم بود، به نظر ما حجت نیست. دسته سوم روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که تنها مدرکیست که به درد ما میخوره و در فراز ما قبل آخر این روایت آمده بود که خوز به ما خالف العامه و ترک ما وافقها. ما به این روایت متمسک هستیم. مرحوم آخوند باز در اینجا مدعی شده است که این روایاتم مربوط است به تمیز حجت از لا حجت، نه مربوط به ترجیح اعدل حجتین، ولی به نظر ما همونطوری که الان در رابطه با موافقت کتاب این روایات مربوط است به ترجیح اعدل حجتین علی الاخرى و کاملا برای ما به درد مورد بحث ما میخوره و قابل استدلال هم هست. به نتیجه مرحوم مظفر میفرماید که ما معتقدیم که مرجعات منصوصه ثلاثتون: از ترجیب شهرت روایی یک، از ترجیب موافقت کتاب دو، از ترجیب مخالفت عامه سه، و بعد تأیید میکنن حرف خودشون را به این که مرحوم کلینی هم در مقدمه کافی از روایات همین سه امر رو برداشت کرده و مرجعات منصوصه رو همین سه تا رو ذکر کرده که من قبلا به مناسبت این رو اشاره کردم. خب هازا تمام الکلام راجع به مقام اول مرجعات منصوصه، تا برسیم به مقام دوم و مقام سوم که علاهده بحث داره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. هازا، اینی که بحث کردیم راجع به شهرت عملیه که مرجعیت داره یا نداره، این من جهت ترجیح یک حدیث بر دیگری بود به واسطه شهرت عملیه در مقام تعارض، که اگر دوتا متعارض شدن این میتونه مرجع باشد یا نه. و اما بحث دوم، این همون مطلب سومه که ایشون دارن این وسط عنوان میکنن، از خارج گفتیم. اما من جهت جبران کردن شهرت عملیه مر خبر ضعیف و سند را با قطع نظر از وجود چیزی که یعارض با این خبر، کاری به معارضه دیگه نداریم. یه حدیثی ضعیف و سنده، لا حجته، ولی شهرت عملی بر طبقشه، جبران ضعف سند میکنه برای آیندگان حجت میشه یا نه؟ و قطع نظر از وجود معارض فقط وقع نزاع برای علما در این قضیه، در این جبر. والحق دو نظر بود، اشاره کردیم. حق این است که این شهرت عملیه جابرتون مر اون ضعف سند را، ازا کانت این شهرت قدیمتن ایزن، ایزن چنان که در درس دیروز راجع به مرجعیتش این شرط رو داشتیم، اینجا هم همینطوره. دلیل ما: لأن عمل به خبر عند مشهور از قدما که به عصر ائمه نزدیک بودن، اون بیشتر در اختیارشون بود، احتیاطکاری ها و دقت هاشون بیشتر بود، اصول هر به عمل بیشتر در اختیارشون بود. عمل به خبر عند مشهور از قدما مما از عواملی است که یوجب و وثوق و اطمینان به صدور این خبر را، و وثوق و اطمینان به صدور هو المناط در حجیت خبر که ما تقدم در بحث خبر واحد. و بالعکس من ذلک، این عمل الاصحاب، اعراض الاصحاب از یک حدیث، فإن این اعراض یوجب و وهن و سستی حدیث را و بی اعتباری اون را، و این کان راوی سقطن و کان خود حدیث هم قوی سند، بل کل ما قوی سند الخبر بل ترقیست، هرچه سند ارزنده تر باشه، فاعرزم از آلک اصحاب ازش اعراض بکنن، کان این اعراض اصحاب اکثر دلالتن علا وهنه، معلوم شد زیر کاسه نیم کاسه بوده، و الا با اعتبار سند چرا مشهور اصحابش اعتنا نکردن. اینجا بود که اون قاعده رو عرض کردیم که کلم ازداد صحتن ازداد وهنن، و کلم ازداد وهنن ازداد صحتن. و اما ثانیه، شهرت روایی، بهیه شهرت در روایت، فن اجماع محققین از اصولیین قائمون علی ترجیح شهرت روایی، این جزء مرجحاته، و قد دلت دلیلش هم دلت بر این ترجیح المقبولت المتقدمه، مقبوله عمر، عمر ابن حنظله از امام صادق، و قد جاء در این مقبوله اینجور آمده: فن المجمع علی لا ریب فیه، بل مقصود، این که مجمون علی داره، ما بحثمون درباره شهرته، میفهمید که مقصود از مجمون علی همون المشهور، قرائنی داریم: یک، مقابله که گفتیم، دو، به دلیل فهم سائل این معنا را از عقب سائل این کلام را به سؤال بعدی فان کان الخبران انکما مشهورین. سوم هم عرض کردیم که تقریر امام و تأیید امام نسبت به این سائل ولا معنا لن یراد من الشهرت الاجماع ان قلت. آیا نمیتونیم از این شهرت در عبارت سائل بگیم مرادش اجماع مصطلح است تا به درد ما محل بحث ما نخوره؟ قلت و برای این که نه معنا و مفهومی نیست برای این که مراد از شهرت اجماع باشه، قرینه میخواد و نداره. بقد یقال و مرحوم میرزای نائینی فرموده مطلب چهارم، این که شهرت روایت در عصر ائمه علیهم السلام یوجب بودن این خبر مشهور را مقطوع الصدور و علل اقل اگرم آدم محتاطی باشیم قاطع نشیم یوجب کون این خبر را موثوقاً به صدوره، ظن غالب اطمینان به صدورش میاد. و اذا کان خبر مشهور کذالک مقطوع الصدور یا موثوق الصدور فشاذ ظلم و عارض ظلم، اون حدیث شاذی که معارض این مشهوره، اما مقتوع العدم میشه، قطع به عدم صدورش داریم اگر مشهور بشه مقتوع الصدور، یا موثوق العدم میشد اگر مشهور بشه موثوق الصدور. به نتیجه فلا تعمو شامل نمیشد این خبر شاذ را ادله حجیت خبر واحد و علیه وقتی شامل نشد فیخرج و اقتضاء شهرت در روایت از مسئله ترجیح احدى الحجتین علی الاخرى، بل تکون این شهرت برای تمیز حجت از لا حجت. و جواب ما این است که ان الشاذ المقطوع العدم، حدیث شاذی که ما قطع به عدمش داریم، لا يدخل في مسألتنا قطعا، اگر مقطوع العدم باشه داخل در مسئله ما ترجیح احدى الحجتین علی الاخرى نیست قطعا، اما موثوق به عدم اگر موثوق العدم باشه من جهت حصول ثقت الفعلیه، چون ظن بالفعل به معارضش که مشهور است داریم، این یکی میشد موهون موثوق العدم ظن به عدمش. فلا یضر این موثوق العدم بودن در بودن اون حدیث شاذ مشمول ادله حجیت خبر، لان ظاهر این است که کافی است وثاقت راوی در قبول خبرش بدون منوط بودن به وثوق فعلی به خبر این راوی. و قد تقدم در حجیت خبر ثقه اینکه لا یشترط حصول ظن فعلی به این خبر ولا عدم و ظن به خلاف، ظن فعلی به خلاف هم عدمش ملاک نیست. خب این از خارج سه تا مبنا درست کردیم، گفتیم دیگه تکرار نکن. عامل چهارم از ترجیح به موافقت الکتاب، فی ذلک در این باب روایاتون کثیره، منها همون مقبوله ابن حنظله المتقدمه که گفتیم، مثالش هم مثال این ترجیح به موافقت رو از خارج عرض کردم، لحم الحمیر حلالون و لحم الحمیر حرامون، تکرار نمی کنم. دلیلش هم این مقبوله هست یک، و من خبر حسن ابن جمع المتقدم در رقم یک شماره یک از اخبار علاجیه، فقط جا در صدر این حدیث که اونجا نقل نکردیم و اینجا میگیم، اینجور آمده قلت به امام رضا تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه، چه بکنیم؟ قال علیه السلام ما جا اکنا فقصه، او رو مقایسه بکن بر کتاب الله عز و جل و احادیث معتبر ما، فین کان یشبع اون حدیث این کتاب الله و احادیث ما را فهو منا، بلم یکن یشبع ما فلیس منا. اینم از این. قال مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 393 اونجا فرموده است که این نفی کون اخبار موافقت کتاب یا مخالفت قوم یعنی عامه من اخبار باب، یعنی از اخبار ترجیح احد المتعارضین بر دیگری نظرن، و وجه نظر قوت و احتمال این که ان یکون مخالف کتاب فی حد نفسی غیر حجت، این مربوط میشه به تمیز حجت از لا حجت، به شهادت اون چی که ورده در روایات فی ان این مخالف کتاب زخرف مزخرفه باطل است لیس بشی است لم نقله است او امره مأمور شدی ما به طرحش و ضربش علل جدار فضربو علل جدار. این اینا رو قرینه گرفته است که این اخبار مال تمیز حجت از لا حجت. اقولو مرحوم مظفر میفرماید که در مسئله موافقت کتاب و مخالفت کتاب طائفتان من الاخبار، الاولا در مقام بیان مقیاس و میزان اصل حجیت خبر هست، نه در مقام بیان معارضه خبر با غیرش، و هیلتی و همین طائفه اولا اونچنان اخباریست که ورد فیها این تعبیراتی که ذکر شد در کفایه مرحوم آخوند که آمده انه و اون خبر زخرف هست و باطل هست الى آخر، فلابد ان تعمل این طایفه بر مخالفت اخبار با صریح کتاب و نص قرآن، لأن این مخالفه با نص و الذی یسوع و وصفش به این که زخرف است و باطل است و امثال ذلک، نه مخالفت با ظواهر. ثانی دسته دوم در مقام بیان ترجیح احد المتعارضین است و حاضی و این طایفه ثانیه لم یرد فیها مثل این تعبیرات. فقط قرأت و بعضها یا قرأت بعضها، روایت مقبوله، روایت حسن. و ین بقی انتوم علی این طایفه ثانیه بر مخالفت با ظاهر کتاب نه با نص کتاب، شاهد دوتا شاهد داریم. یک، لا سیما این که مورد بعضی از این روایات، روایات ثانیه مثل مقبوله، در خبری است که لوکان وحده اگه تنها بود لاخذ به حجت بود، و انما المانع از اخذ به اون وجود معارضه است. از کجا میگید مال اینه؟ اذ الامر بالاخذ بالموافق و ترک مخالف وقع در مقبوله بعد فرض کونه ما مشهورین که قد رواه ما ثقات هست و جیت مسلمه، ثم فرض السائل موافقت هر دو را با کتاب بعد از این مرحله، اذ قال فان کان فقیهان عرفا حکم این مورد را از کتاب و سنت، بلا یکونو این فرض موافقت هر دو الا موافقت با ظاهر کتاب نبا نس، و الا لازم وجود نسین متباینین در قرآن و قرآن متناقضگویی نداره. کل ذلک یدل بر این که مراد از مخالفت کتاب در مقبوله مخالفت ظاهر است، نه نس، این اشکالی نداره. شاهد دوم، و یشهد لما قلنا و ایزن ما جاء در خبر حسن المتقدم که الان اشاره شد، گفته بود فین کان یشبه هما فاو منا، فین تعبیر به کلمه یشبه هما یشیر به این که مراد موافقت و مخالفت با ظاهر نه با نص. امر پنجم مخالفت با عامه است. این معیار باشه، مرحوم مظفر میفهمد که اینجا سه دسته روایات داریم. یک، اخبار مطلقه ای که به قول مطلق الامره به اخذ به مخالف عامه و ترک موافق عامه، کل این اخبار منقولتون از رساله قطب الدین راوندی، وقد نقل از مرحوم فاضل نراقی انه قال ان این رساله غیر ثابتت، وجودش از قطب راوندی اون گونه ثبوتی که شایع و مشهور باشه، فلا حجت فی ما نقل عنه، پس این حجت نیست. دسته دوم، و هناک روایت مرسله از احتجاج تبرسی تقدمت در رقم 10 از اخبار علاجیه که لا حجت فی حال ضعفش به واسطه مرسله بودن. طایفه سوم، فینحصر دلیل در حدیث مقبوله المتقدمه، در درس گذشته اینو خوندیم مقبوله را، به ظاهر مقبوله کما سبق قریبا این است که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه هر دو بعد فرض حجیت خبرین حذف انفسهما، فتدل این مقبوله بر ترجیح یک حجت بر حجت دیگر، نه بر تمیز حجت از لا حجت، کما قیله که مرحوم آخوند اینجا را هم فرموده، ما اینم قبول نداریم. من نتیجه این که المستفاد از اخبار و روایات معتبر این است که مرجحات منصوصه که میشه روش حساب کرد ثلاثتون: یک، شهرت روایی، دو، موافقت کتاب و سنت معتبر، سه، مخالفت عامه. ما اینو استفاده کردیم و برداشت کردیم، بعد اضافه میکنیم که و هازا مستفاده هو، همین مطلب اونچنان چیزیست که استفاده نموده از او را مرحوم شیخ کلینی در مقدمه کتاب کافی. ایشون هم در دیباچه کافی مرجعات منصوصه را همین سه امر برشمرده، در صفحه نهم جلد اول صفحه 9 با این کتابایی که مترجم هست، اصول کافی جلد اول، اونجا بیان کرده. پس آقا مرجعات منصوصه بحثش به پایان رسید و اندنا سه امر از این عوامل قابل قبول بود که جزء مرجعات منصوصه هستن، تا برسیم به مقام ثانی و مقام سالس.